بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. از اینکه خداوند بار دیگر به همه ما توفیق داد در آسمان وحی الهیش متنعم به تحقیق و پژوهش پیرامون آیات قرآنی باشیم، سپاسگزار خداوند هستیم و توفیقات روزافزون در این باره برای خود و همه طالبان دانش قرآنی از خداوند خواستار هستیم. با قرآن بودن نعمتی الهی که خداوند نصیب اهل قرآن میکند و اهالی کوی قرآن اهلیت دارند برای خطاب خداوند با قرآن و اونها و عنایت قرآن و توجهات آسمانی خدا به اونها. و اهالی قرآن با قرآن، با بال قرآن، با براق قرآن و آسمان لطف و محبت الهی دست پیدا می کنند. سوره ای که مورد تحقیق بود و پژوهش و تفسیر، سوره طارق بود. در رابطه با شناسه این سوره، فضل قرائت این سوره، نمای اجمالی معنوی این سوره سخن گفتیم و شروع کردیم به تفسیر تفصیلی آیات این سوره مبارکه. به آیه شریفه و سماع ذات رجع و الارض ذات صدع رسیدیم که این فراز آخرین این سوره است و امیدوارم انشاءالله با تفسیر این آیات شریفه آخرین این سوره مبارکه ایمانمان به قرآن و منفاد این آیات و عملمان به این مطالب وحیانی بیشتر شود تا از آثار و برکات این آیات استفاده کنیم. بار دیگر خداوند مثل آغاز سوره قسم می‌خورد. در آنجا فرمودند و سماع و طارق در آغاز و در آخر نیز باز قسم می‌خورند به سماع و سماع ذات رجع. انسان که قسم می‌خورد به اون چیزی که قسم می‌خورد نشان می‌دهد که مورد توجه متکلم هست، قسم خورنده، و مورد عنایت و نگاه ویژه مخاطب. یعنی هم برای متکلم بسیار مهم هست، هم برای مخاطب خیلی مهم نیست. لذا قسم خورنده به این شی قسم میخوره که هم بگیم برای من خیلی مهمه که در معرض قسم قرارش میدم، و هم برای مخاطب مهمه که متکلم به اون قسم میخوره که حرفشو باور کنه. این نشان میده که مسئله آسمان هم در نگاه الهی یک پدیده بسیار شگفت‌آوری است و هم برای مردم که مخاطبین این قرآن هستند آسمان یک پدیده بسیار شگفت‌آور و بسیار پیچیده است و مورد توجه مردم بوده. و همینطور هست، یکی از شگفتی‌های عالم وجود پدیده آسمان هست که در زبان عربی سما به جمع اون سماوات هست. آسمان در عالم وجود یک ویژگی های خاصی دارد که حیات بشر بر کره زمین قطعا بدون هیچ تردید بستگی دارد به قانون مداری و شیوه و مدیریت تکمیلی آسمان، به طوری که اگر آسمان کوچکترین تخطی از مدار تکوین کند، اشیایی که در آسمان هست، نظام عالم وجود و به تبع اون کره زمین به هم خواهد خورد، که اگر یک ذره را درگیرد جای، همه عالم فرو ریزد سراپا. به همین خاطر در قرآن در رابطه با آسمان و پیچیدگی های اون، موجودات آسمانی و تکوین و آفرینش اون بسیار سخن رفته. لذا اگر شما کلمه سما یا جمع اون سماوات رو در قرآن مورد تحقیق قرار دهید، میبینید که بسیار مطالب در این رابطه گفته شده که من به برخی از اونها اشاره میکنم. ولقد جعلنا من السماء بروجا و زیناها للناظرین. میفرماید که بی تردید ما آسمان را به شکل برج‌هایی هوایی قرار داده ایم و آنان را، آسمان را و این برج‌ها را زینت بخشیده ایم، با ستارگان، با کهکشان‌هایی که دارد برای آنانی که به آسمان نگاه می‌کنند. یعنی آسمان برای زمینیان یک زیبایی ویژه دارد و این زیبایی به دست خداست و خود آسمان به شکل برج‌هایی است که در مدارهای خاصی قرار دارد. چون اطلاع داریم در قرآن آسمان رو طبقه بندی کرده، لایه بندی کرده و همونطوری که برج‌ها لایه بندی دارن، آسمان هم اینچنین هست که طبقه بندی دارن. مشهور هست که لذا جمع بسته میشه، سبع سماوات، هفت آسمان، یعنی هفت لایه آسمانی که یکی از اون لایه ها همین کهکشان راه شیری است. پس بنابراین در رابطه با خلقت آسمان، انسان با این قدمت حیاتش هنوز بسیاری از واقعیت و حقایق آسمانی رو کشف نکرده، یک محدوده ای رو تصرف کرده از جهت علمی و بسیاری از امور دیگر هنوز براش ناشناخته هست. می فرماید که ما آسمان را سقفی محفوظ قرار داده ایم و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم ان آیاتها معرضون. میگه آسمان را ما یک سقف قرار داده ایم برای زمین، گویا زمین سطح زندگی ماست، جاپای ماست و آسمان سطح خانه حیات ماست. و هم ان آیاتها معرضون، اما مردم این گونه هستند که این آیات الهی را ملاحظه نمی کنند. اگر دقت کرده باشید در آیه قبل گفت آسمان به شکل برج هست، اینجا می فرماید سقف هست. اما شما میدونید که آسمان عمد نداره، پایه نداره. اون یکی از شگفتی های عالم وجود هست که آسمان که زمین سطح آن میباشد، برای زمینیان این سقف آسمان هست و در قرآن میفرماید، البته به مثابه گویی سقف هست، در قرآن میفرماید هیچ پایه ندارد. میفرماید که سقفیست که محفوظ هست، توسط ما محفوظه، که اگر یک عنایت بدون نشود، یک توجه تکوینی به آسمان نشود، این سقف فرو میریزه. لذا در آخرین مرحله حیات زمین یکی از مسائلی که رخ میده انهدام سماواتی عالم وجود هست. تبارک الذی جعل فی السما بروجا و جعل فیها سراجا، میگه منزه است و پر برکت اون خدایی که آسمان را بروج قرار داده، بروجهای قرار داده، و در آسمان سراج مشعلهایی افروخته و قرار داده، اون سفارگان و ماه و خورشید. و اختلاف اللیل و النهار و ما انزل من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. بفرماید این اختلاف شب و روز، این اختلاف یعنی تعارض، اختلاف یعنی پی در پی آمدن، پی در پی آمدن شب و روز با اون چه که از آسمان نازل می شود، از رزق که همون باران هست، که با اون خداوند زمین بعد از خشکیدگیش موتش احیا می کند، و حرکت هایی که بادهای مختلف در سطح جب دارند، اینا همه آیات الهی هستند. پس نشان می‌دهد که آسمان از حیث تکوین چقدر پیچیدگی آفرینشی دارد، نسبت به زمین حکم سقف دارد، محفوظ هست، پایه ندارد، زینت هست برای زمینیان، و از اون طرف بارانی که از آسمان می‌بارد یکی از آیات الهی است. این آسمان با این پیچیدگیش، اگر انسان بدون نگاه کند، نگاه عمیق پر معرفت، در درون این آسمان کتابی پیدا می کند از عظمت خدا. و که این من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها معرضون. چه بسیار آیات الهی در آسمان هست، حتی در زمین، که انسانها از آن عبور میکنن و با نظر دقت به اون نگاه نمیکنن، از اون استفاده نمیکنن، که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریز معرفت کردگار. این یک برگ سبز درخت این چنینه، تا که پرسید فضاهای پیچیده آسمانی. لذا آسمان یک پدیده بسیار پیچیده، دارای شگفتی‌های بسیار در همه ابعادش، چه در جغرافیاش که فیما بین دو تا حفره آسمانی میلیون ها سال نور است، چه ویژگی های کرات، اقمار و چه مدارها و حرکت های منظوم ها، یک شگفتی بزرگ هست و چه برکاتی برای زمین داره. لذا همیشه زمینیان دوست داشتن آسمان را فتح کنن و آسمان برن و از اون طرف آسمان خودش به واقع یک پدیده شگفت‌آوری است که فقط خود خداوند می‌داند این شگفتی ها را. لذا خداوند چون هم خود آفریده از آسمان و به پیچیدگی هایش آغاز و هم از اون طرف زمینیان نسبت به آسمان توجه ویژه‌ای دارن، خداوند به آسمان قسم می‌خوره. چون کسی که قسم می‌خوره به چیزی قسم می‌خوره که هم نظر خودش مهمه و هم نظر مخاطبش. و سماع ذات رجع، قسم به آسمان، آسمانی که دارای رجع هست. رجع یعنی حرکتهای دورانی، رجعت یعنی بازگشتن از جایی که رفته است. و سماع ذات رجع، آسمانی که دارای حرکت رجعتی است، یعنی آسمان که انسان نگاه میکند روز خورشید است، شب ماه است، دوباره خورشید می آید می رود، ماه می آید می رود، ستارگان طلوع می کنند می روند، می روند و دوباره می آید. برخی کلمه رج را به معنای باران می گرفتند، یعنی قسم به آسمانی که دارای باران است. چرا میگن باران؟ در زبان عربی به باران هم گاهی رج گفته میشه. چرا؟ چون این باران منشأ تولیدش از بخارات دریاست، به آسمان میره دوباره به زمین برمیگرده. به زمین میگن آسمانی که دارای بازگشت هست، دوباره این آب میاد پایین بخار میشه میره بالا دوباره برمیگرده به زمین، تبدیل باران میشه میره. و سماع ذات رج، قسم به آسمانی که دارای حرکت رجعتی است، تمامی اشیایی که درش قرار میگیرند، هم کرات، ستارگان و هم باران، همه رو فرا میگیرد. و الارض ذات سبع، به قسم به زمین، زمین همیشه این شگفت‌آور هست. پس معلوم میشه زمین هم در نظر خدا هم وزن سما اگر نباشه خیلی کم تر است که قسم به شما. و قسم به زمین، زمینی که دارای چی هست؟ سد هست، شکاف هست. چرا خداوند این صفت زمین رو بیان میکنه و زمین رو با این صفت قسم میکنه؟ زمینی که شأنیت شکاف خوردن داره. چون اگر همه دارای سختی صخره‌ای بودند چیزی سخت نمیشد. زمین طوری خلق شده که دارای قابلیت انعطاف باشه، با باران منعطف بشه، با حرکت گیاهان از پایین ریشه شکافته بشه، با باران شکافته بشه آب به پایین رفته بشه و با آب پاشی، و از اون طرف با دانه کاشتن در دل خاک با شکاف دانه در زیر خاک قرار بگیره و از اون طرف با حرکت دانه زمین شکافته بشه. خیلی مکانیزم مهمی و قسم به زمینی که این چنین هست. هر جای عالم وجود نگاه میکنی عظمت خود است. هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له بوید، یک معلم است، یک کتاب است. لذا عرفان یعنی همه چیز را از خدا دیدن و همه چیز را در عالم وجود از او به خدا رسیدن هست. اینو میگن عرفان. خداوند دو قسم میخورد و آسمان زمین قسم، خدا قسم میخورد. در زبان عامیانه اگر دقت کرده باشید میگن فلانی خودش به آسمان و زمین زد، که حرفش رو کسی باور کنه. خدا هم الان به آسمان و زمین خودش میزد که معرفش رو باور بکنه. اگر دقت کنید این دوتا قسم درست جناس نقیض دارن، یکی خیلی بالاست و سماع ذات رد، یکی خیلی پایینه که زیر پامون هست و الارض ذات سطح هست. اینجا خدا به آسمان زمین قسم میخوره که اینو ما باور کنیم، انه لقول فحسب، بی تردید قرآن کلامیست که فرقان هست، فصل هست و جدا میکند حق را از باطل در همه ابعاد، چه حق و باطل اعتقادی، چه رفتاری و چه اخلاق. میگه این مردم قرآن مدار بشید، قرآن محور بشید. و ما هو بالحزل، و قرآن چیز بیهوده عوض و یاوه نیست، این کلام خداست. ما باید در رابطه با نگاهمون به قرآن و اعتقادمون به قرآن تجدید نظر بکنیم. قرآن کتابیست الهی در آخرین سلسله کتب آسمانی، به دست آخرین پیامبر از سلسله انبیا، برای امتی که در آخرین سلسله امم قرار دارد و در نهایت علم، تجربه تاریخی و گسترش جغرافیایی است. این کتاب آمده انسانها را هدایت کند. الف لام را کتاب انزلناه الیک، این قرآن کتابی است که نازل شده است به سوی تو ای رسول خدا، لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. قرآن آمده انسانها را از ظلمت به سمت نور ببره. کدام ظلمت ها؟ ظلمت های همه نوع، چه اعتقادی، چه رفتاری و چه اخلاقی، ظلمت های فردی، ظلمت های اجتماعی. لذا میگه قرآن نوره، نور هست، به انسان با نور قرآن زندگیش منور میشه. لذا حدیث داریم کسانی که در خانشون قرآن میکنن، آسمانیان فرشتگان وقتی نگاه به زمین میکنن میبینن یک قطعه نور داره تلعلع میکنه. این همون خانه است که قرآن خونده میشه. اما انهم یکیدون کیدا، اما بسیاری از انسان ها مکر میکنند، میخوان با دینشان بازی کنند، با قرآن بازی کنند. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی، این تکی کلامشون بود، خیلی ها میخوان سر خدا کلاه بزنن، سر خدا تو کلاه نه، از همه چیز آگاه، کسی هم هیله کنه خدا خالق همین هیلگر ها هست، خود خدا این رو خلق کرد به ید قدرت اونا، اینا همه به ید قدرت خدا هست. هیله جایی اثر میکنه که یک شخص بصیرت نداشته باشه، کلاه سرش رو بستر خدا تو کلاه، اون نمی علم الجهد و ما یفا هست. انهم یکیدون کیدا، بسیاری میخوان تو زندگی کید بگذارند، نماز ریایی، روزه ریایی، معامله فریب کارانه، زندگیشون بر اساس فریب و دروغ، حتی عبادت خداشون هم بر اساس ریا و دروغ هست. انهم یکیدون کیدا، خداوند فرد و اکید و کیدا، ما هم بلدیم کید کنیم. چه کیدی، چه هیله‌ای. بزرگترین جواب حیله حیلگران در رابطه با خدا اینه که خدا اونا رو آزاد بذاره که حیله کنن. چرا؟ در یک سراب قرار میگیرن، زندگی اقتصادشون با حیله هست، زندگی خانوادگیشون با حیله هست، زندگی سیاسیشون با حیله هست، زندگی اجتماعیشون با حیله هست، زندگی اعتقادیشون با خدا هم با حیله هست. چلو مردم اون گناه هستن، چلو در پنهان اینطوری هست، همه با حیله خودن رو رهان. بزرگترین حیله خدا در قواعد حیلگران اینه که آزادشون نیست، میگذاره اینها در درون فریب و حیله خود غرق بشن و بعد با یک ضربه شدید اینها را از بین میبره که به قاعده استدراج معروفه، و سنت تدرجهم من حیث و لا یعلم. اگر انسان با حیله و حیله‌گری آغازن همون آغاز حیله‌گری حیله کند، حیله کوچکی خدا عذابش بده به اندازه همین حیله عذاب می‌بینه، مثل بچه کوچکی که زمین بخوره از یک قد اون مثلا 60 سانت باشه یه 60 سانتی زمین بخوره. اما انسانی که بزرگ هست به مسافت‌های بزرگ میره، اون وقت زمین خورد بزرگ زمین می‌خوره. خداوند بزرگترین کید و حیله‌ای که در قبال این حیله گران میکنه این چنینه، میگذاره اینا بزرگ بشه، حیلهشون فرقه بشه، هم حیلهشون فرقه بشه از جهت محتوا هم از جهت کسر، مثل بادکنک. اگر بادکنک آغازی که باد درونه بپوشی صدای تولید نمیکنه، کسی هم نمیشنه. اما اگر این باد کرد، هم بالا میره همه میبینن و هم صدای عجیبی میکنه. خداوند میگه اینا یکی دونه کیدا، ما هم بله و اکید و کیدا ما هم بله، اما اونها آدمی کید میکنن، من خدایی کید میکنم. فرقمون اینه، کید آدمی چیه؟ یک تدبیر و یک حیله گری به کار ببره، اما خدا خدایی جواب این کیدش. اینها خیلی نسبت به رسول خدا اذیت و آزار میکردن و پیامبر همیشه از این فشارها ناراحت بود، ولی به امر خداوند استقامت میکرد، سعی صبر داشت، حوصله میکرد. خداوند میفرماید و محل الکافرین امهلهم رویدا. یا رسول الله، کافرین کسانی که اهل کفرن، هیچ چیز رو نمیبینن، آیات آسمانی نمیبینن، زمین نمیبینن، عبرت نمیگیرن، کافرن. کافر یعنی کسی که چشمش رو میبنده هیچ نمیبینه، فقط خودش، خود محور، اندیشه های خود. بگید اینها رو یه مهلت بده. فمحل الکافرین، قرآن باور ندارند، بهش اعتنا نمیکنند، حیله میکنند، آیات الهی نمیبینند، مؤمن نیستند، دین رو مراعات نمیکنند، اخلاق رو مراعات نمیکنند. و محل الکافرین، مهلت بده. بگذار اینا توی کفر خودشون چکار کنن؟ غوطه‌ور بشن، فرقه بشن، بزرگ بشن. این روش خداست. فمحل الکافرین امهلهم، مهلت بده. رویدا یعنی قلیل، یه مقدار قلیل، قلیل زمانی به اینا مهلت بده، بعد ببین چی میشه، خداوند با اینا چه کار میکنه. عزیزان، دنیا دار مکافات هست، گذشته از آخرت، گذشته از برزخ. اگر گندم بکاریم گندم درو میکنیم، اگر جو بکاریم جو درو میکنیم. از مکافات عمل غافل نشو، گندم از گندم درو گند، جو ز جو. در فضای کوهستان هرچه بگوییم همان بشنویم، هرچه بکاری همان بدروی. به همین خاطر خداوند فرمود به رسول خدا به اینها یک کم مهلت بده، برخورد نکن، اینها خودشون شرایطی براشون فراهم میاد که از درون نابود میشن و من با اینها برخورد میکنم. خدا را قسم میدیم به مقربان در راهش، به ما شناخت، بصیرت، ایمان، عمل و الطاف و بی‌پایانش عنایت کند و ما را از طاعته قرار ندهد که در این دنیا مبتلا به مکافات عمل بد خود و در آخرت مورد عذاب قرار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آل محمد. محبت کنید، سوال ها را هم